چند آیه از انجیل متا رو براتون میخونم و همچنین از رساله افسوسیان که مربوط به صحبت امروز ما. انجیل متا: انگاه عیسی کودکی طلب نموده در میان ایشان برپا داشت و گفت: هر کس که چنین کودکی را به اسم من قبول کند مرا پذیرفته است، و هر که یکی از این کوچکان را که به من ایمان دارند لغزش دهد، او را بهتر می بود که سنگ آسیابی بر گردنش آویخته در قعر دریا غرق می شد. زنهار یکی از این کوچکان را حقیر مشمارید، زیرا شما را می گویم که فرشتگان ایشان دائما در آسمان روی پدر مرا که در آسمان است می بینند. و در افسوسیان پولس رسول زانو می زند در برابر پدر آسمانی تا پدر خداوند ما عیسی مسیح به حسب غنای جلال خود به شما عطا کند که در انسانیت باطنی خود از روح او به قوت نیرومند شوید، تا مسیح به واسطه ایمان در دلهای شما ساکن شود، در محبت ریشه کرده و بنیاد نهاده، تا توان آن را بیابید که با تمامی مقدسین درک کنید که آن پهنا و درازا و جرفا و بلندا چیست، و پی ببرید به محبت مسیح که فرای معرفت است، تا پر شوید تا تمامی پوری خدا. در هند شروع میشه، در شهر مدرس در قرن گذشته، و یکی از انگلیسی ها در زمان امپراتوری انگلیس در اونجا راه میره و یک زنی رو می‌بینه که تا اون زمان ندیده بود. کوتاه و سفید پوسته. اونچه که غریبه این نیست که چرا سفید پوستی، زیرا در اون ناحیه از امپراتوری انگلیس تعدادی سفید پوستا بودن. اما این زن لباس هندی آبی رنگی پوشیده و دور تا دورش سه تا دخترن که اونها انگلیسی نیستن بلکه هندی هن. و این مرد می‌نویسه که اون سه تا بچه مثل پروانه بودن در اون لباس‌های آبیشون و دور اون زن می‌چرخیدن. بسیار مهربون، بسیار دوستانه. و اون زن البته ایمی کارمایکل هست. و شخصی که او رو دید به شگفتی در می‌اومد. اگر او رو دیده بود که در کجا زندگی می‌کرد. او در جایی بود به نام دانووار، حدود 250 کیلومتر در پایین‌تر در جنوب هند، و در اونجا مادر، پرستار و معلم حدود 200 دختر بچه یتیمه. ایمی کارمایکل در 1866 در ایرلند شمالی به دنیا آمد، جایی که آلستر میگن. پدر مادرش مسیحی بودن، ایرلند شمالی، و اینا کسانی بودن که از اسکاتلند در زمان بیداری روحانی مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودن و مهاجرت کرده بودن به ایرلند شمالی. و او در خانواده مسیحی بزرگ شده بود و در خانواده او اونا زنهای مبشری بسیاری وجود داشتن. اونها با احترام به کتاب مقدس بزرگ شده بودن و همچنین اعتراف نامه مسیحیان. خصوصیت اینا این بود که بسیار وظیفه شناس بودن، وقف کلام خداوند، و اینا پس زمینه‌ای که او درش بزرگ میشه. پدرش کسی که وضع مالیش خوبه، تاجر معتبری هست. وقتی که 12 سالش او رو به مدرسه میفرستن، در 15 سالگی میگه دعای پدر و مادرش پاسخ داده شد و اون مینویسه که مسیح مرا نزد خودش فرا خوند. پس زمانی که 15 سالش مسیحی میشه. در سن 17 سالگی اوضاع کاملا عوض میشه. پدرش 54 سالش بیشتر نبود، اما یک بار از جهان میره. علتش چه هست نمیدونیم، اما چند ماه قبل ایشون به کسی پولی قرض میده، مبلغ زیادی که دلیلش ثبت نشده، و اون فرد نمیتونه پولو برگردونه. پس ایشون کار کسبش از دست میده و یک شبه ورشکست میشه و فقیر میشه و بعد میمیره و خانوادهشو تنها میذاره در این دنیا. اکنون ایمی در سن 17 سالگی باید از خواهر برادرهای کوچکترش مراقبت کنه و یاد میگیره که نقاشی کنه. در بلفاست به کلاس نقاشی میره و روز یک شنبه اتفاق میفته که کل زندگیش عوض میکنه. از کلیسا داره به خونه برمیگرده با برادراش، با لباسهای زیبای روز یک شنبه که پوشیدن، و اون وقت زنی رو میبینه که این زن بار سنگینی رو باید هم کنه، زن فقیری هست. و در اون زمان در بلفاست کسی این کار انجام نمیداد، چون اینا خانواده اعیانی هستن و اون زن گداست. اما این دو میرن و به اون زن یاری میکنن. اما همچنان که این کار انجام میده و حتی قبلش یک بار ذهنش به این کلام خداوند متوجه میشه. در اول قرنتیان که پولس صحبت میکنه راجب بنایی که از طلا یا نقره یا جواهر یا چوب یا علف یا کاه بنا شده، و بعد پولس میگه هر کار هر کس آشکار خواهد شد، زیرا که آن روز آن را ظاهر خواهد نمود. آن روز آن را ظاهر خواهد نمود. و این آیه به ذهنش میاد در اون لحظه از زندگیش. کار مایکل به کلام خداوند اعتقاد داشت و ایمان داشت که هیچ چیزی مهم نیست مگر ازلیت، مگر ابدیت. در این زمان در 1880 نوجوانی هست و تأکیدی هست در اون زمان در بین مسیحیان بر این حقیقت که مسیحیان باید مفید باشن، و این کاملا بستگی داره به قدوسیت فردی یک مسیحی، و این باعث شد که کنفرانس هایی در انگلیس باشه برای عمیق کردن حیات معنوی. اینها در گلاسگو بود، بلفاست و همچنین در کزیک. کنفرانس کزیک مرکز اون بود. رابرت ویلسون که معدنچی بود و دارایی زیادی داشت و کارخونه دار بود، یک مسیح واقعی و دوست هاسن تیلر، این کنفرانس ها رو راه انداخت. و یک تابستون ویلسون و هاسن تیلر که مبشر چین بود، اینا بلفاست میان و خانواده کارمارکر رو میبینن. پدرش کارمارکر مرده، با مادرش و ایمی دیدار میکنن و برادراش، و ایشون به ایمی و برادراش میگه که شما بیایید به خونه من در جولای اون سال و به این کنفرانس کزیک شرکت کنید. از این کنفرانس ها برای قدوسیت مسیحیان. و این خانواده اونجا میرن. به نتیجه اون قریب هست. ایمی دختر نوجوانی است که بسیار شاده و پر انرژیه. شاید 18 سالشه. و ویلسون، رابرت ویلسون دختری داشت که در همون سال مرده بود. همون سال، همون سن و سال ایمی رو داشت. و اخیراً هم همسرش رو از دست داده. و ویلسون در اون خونه بزرگ زندگی میکنه که 11 تا اتاق داره و 2 تا نوجوان داره و هیچ زنی در اون خونه نیست. و ایمی با اون انرژی و شادی که داره خونه اون رو روشن میکنه. و ویلسون به ذهنش میرسه که ای کاش من میتونستم با اون وضعیتی که دارم و مشکلات مالی که اونها دارن، من اونها رو کمک کنم. و شاید ایمی بتونه نیمی از سالو با اونها زندگی کنه به عنوان دختر خواندش. و خونه او یک خونه عیانی بزرگی هست و ایمی خواد پدر خونده او بشه. 65 سالشه و هیچ رابطه رومانسی وجود نداره، بلکه علاقه معنویه. ویلسون واقعا یک مسیح واقعیه. و ایمی میاد و از اون مرد زیاد یاد میگیره، و چیزی که فرا میگیره فعالیت‌های مسیحیان است در کشورهای دیگه. ویلسون فکر میکرد ایمی سالها با اون میمونه، اما در عوض در 1892 ایمی در خاطراتش مینویسه که کاملا خود رو وقف بشارت انجیل میکنم در خارج از انگلیس. و بعد خودش رو معرفی میکنه، به لندن میره، بار و بندیلش رو میبنده تا سفر کنه به چین. اما دکتر آزمایش های او رو میبینه و او رو آزمایش بدنی میکنه، میگه ایشون از لحاظ جسمی و سلامتی شاید مناسب رفتن به چین نیست. بر میگرده به خانوادش، به اون جایی که بود، و میشنوه که لندن مؤسسه بشارتی زنانه برای هند هست. این نام زنانه در انگلیسی هم وارد شده، اما چون راجب اونها اطلاعات زیادی نداره، خودش رو معرفی میکنه به انجمن بشارتی برای ژاپنی ها. در 1893 سفر میکنه به ژاپن، سفر دریایی. 15 ماه در اونجاست و اونجا تعلیم میبینه، دوره رو میبینه و باید زیاد یاد بگیره، زبان رو باید فرا بگیره. اما اوضاع ساده نیست و او دقیقا هماهنگ نیست با شیوهی که بعضی از اون میسیونرها کار میکردن. مدت کمی در اونجا بود و بهش گفتن که بهترین راهی که ژاپنی ها و دخترانشون علاقمند بسازی به انجیل، اونها رو بهشون کارهای خیاطی و بافندگی یاد بدیم، کلاس بافندگی بذاریم و بعد کم کم کمی انجیل به اونها یاد بدیم. و ایمی میگه من دلم میخواد ای کاش 2 نفر میومدن تا انجیل رو دوست داشته باشن، تا اینکه 100 نفر بیان برای بازی. و به این شیوه بشارت انجیل علاقمند نبود. و در اونجا میبینی که مبشرین کاری که انجام میدن تصویرهای از مسیح دارن و از اونها استفاده میکنن تا انجیل رو توضیح بدن. و این دید عینی از کتاب مقدس نیست. و بعد میگه هیچ کس این حق رو نداره که تصور کنه که پسر خداوند به شکلی بود. چه کسی میتونه ذات انسانی از ذات خدایی رو جدا کنه؟ و از چنین فعالیتی کاملا پرهیز میکنه. و میگه پولس رسول هرگز به احساسات مردم انجیل رو نمیرسوند، بلکه قدرت کلام. در صورت در اون زمان همه با او همراه نیستن. و بعد مشکل سلامتی براش پیش میاد، دائم سردرد داره، بدن درد داره، و دکتر اونجا میگه برگرد به شانگهای، جایی که دیگر مسیحیان هستن و پزشک هست، تا سلامتیشو برگرده. اون برمیگرده به شانگهای، اما یک هفته بیشتر از اونجا باقی نمیمونه، زیرا میشنوه که کشتی داره به کولومبو میره در سریلانکا، و مصممه که سردردش تموم شده در شانگهای و نمیتونست بشینه و هیچ کار انجام نده، سریع به کولومبو میره. وقتی که در انگلیس رابرت ویلسون میشنوه که پدرخوندهش هست، نگران میشه، چون مسئول برای که اون گروهی که او رو فرستاده از کزیک، و به اونا می نویسه و میگه او بهتره برگرد و خونه و به انجمن منبشرین دیگه نپیونده. ایمی برای او می نویسه آیا هرگز سربازی فرا خونده شده و با اولین گلوله فرار کنه؟ میگه من سردرد رفته و برای جنگ آمادم. اما بعدن باید برگرده، چند ماه بعد به خونه، زیرا میشنوه که رابرت ویلسون، یعنی پدرخواندهش، سکته قلبی کرده و او برمیگرده خونه. در 1890 برمیگرده خونه. ویلسون کم کم بهبودی میابه و ایمی دوباره برمیگرده به فعالیتاش. و میشنوه راجب این انجمن زنانه هند در بنگلور هند. زنانه واژه هندو هست و معناش اینه، یعنی پشت خونه، جایی که زنها زندگی میکردن، جایی که زنها رو نگاه میداشتن. و سالها بعد که ایمی واقعا میفهمه که معنای زنانه چی هست در بین هندی ها، او به این گروه مبشرین میپیونده. اینو کار سختی میابه، زبان بسیار سخت بود فراگیریش، جمعیت اونجا 15 میلیون بود که زبان تمیر رو صحبت میکردن، و او فراگیری زبان براش خیلی سخت بود. اما مشکل تر از اون این بود که در اونجا کاملا بت‌پرستی رو میدید و گناه به شکل شیطانی و شرارت همه جا رو گرفته، از هر سو گناه و بت‌پرستی دیده میشه. انگلیس‌ها به مدت 2 قرن در هند بودن و کارهای زیادی انجام داده بودن برای بهبودی هند، اما سیستم کاست رو عوض نکرده بودن. سیستم کاست در هند به این معنا بود که اگر شما در یک وضعیت به دنیا می اومدی، اون وضعیتی بود که تا آخر عمرت اونو حفظ میکرد. زندگی تو، حرفه تو، بستگی داشت اون کاستی که درش به دنیا می اومدی. هرگز بالا نمی رفتی. اگر فقیر به دنیا می اومدی، فقیر می موندی و فقیر می مردی. و این سیستم بسیار وحشتناکه. زنها و بچه ها عذاب زیادی می بردن. این اونها رو اسیر میکرد. میلیون ها هندی رو اسیر ساخته بود. زنها خادم بودن، تا حدی که هندی ها کاری انجام می دادن به نام سوتی، یعنی یک زن هندی واقعی وقتی که شوهرش می میره، او هم می خواد بمیره، پس او رو می زاشتن روی همون توده هیزومی که شوهر مرده رو می سوختن، پس او رو زنده می سوختن. و کارمایکل این رو دید با دیدگان خودش. سوتی البته در همه جای هند نبود، اما انجام می شد. علاوه بر این، موضوع درناکتر دیگر این بود که مسیحیتی که در هند وجود داشت به صورت ظاهری شده بود. بشارت‌های صورت گرفته بود در گذشته، اما این فعالیت‌های بشارتی باعث بود تا عده‌ای خود رو مسیحی بخونن که کتاب مقدس نداشتن، انجیل رو نمی‌دونستن و هیچ کاری رو در نام مسیح انجام نمی‌دادن مگه اینکه پول بهشون بدیم. پس مسیحیت ظاهری شده بود. و وقتی که می‌نویسه میگه اسفوارترین چیزیه که مسیحیان رو ببینیم که اسمی هستن، و میگه اینجا مسیحیت واقعی کمه. و نتیجه میگیره که مسیحیان واقعی کسانی هستن که شهادتشون رو پایین میارن و انجیل رو درست بیان نمی کنه به خاطر فشارهای فرهنگی. وقتی که این موضوع فکر می کنه با تاماس واکر و همسرش ملاقات می کنه. این مبشری از کلیسای انگلیس و کارهایی رو در اونجا انجام میده در هند، اما در این لحظه اون مصممه تا انجیل رو بشارت بده و او هم رأی ایمی هست. ایمی از اون میخواد تا بهش یاری بده تا زبان تمیل رو یاد بگیره. و اون میگه چقدر میخوای زبان یاد بگیره؟ ایمی میگه به قدر کافی که تا جانها رو نجات بدم و یک کمی بیشتر. و با این خانواده مسیحی هم دست میشه، میرن به جنوب هند. میدونید هند مثل یک مثلثه که میاد پایین، نقطه پایینی یه جای کوچک است به نام داناور و اون جایی که به اون میرن. و از اون نقطه به بعد که واکر علاوه بر اینکه بود یاد میده زبان تمیر رو، همراه با اون میرن و بشارت میدن. گروهی از مردان دارن و گروهی از زنان. ایمی رهبر گروه زنان میشه و سفر میکنن در اون گاری که دارن و هر جایی که میتونن میرن و زنها به زنها تعلیم میدن و مردها میرن به مردها تعلیم میدن. کار ساده ای نبود. هر جا که او رو به خونه دعوت میکردن، هندوها با او نمی نشستن، غذا نمی خوردن. اگر قرار بود بخوابی به خونه راحت نمی دادن، به اونا خوش آمد نمی گفتن. یک زن هندو به اونا گفت مثل بقیه زنها، برید مسیحی ها، برید، ما نه خدای شما رو می خواهم، نه کتاب شما رو و نه راه شما رو. و زن دیگه فریاد زد، چه کسی عیسی مسیح رو در اینجا می خواد؟ و ایمی می نویسه که در خاطراتش که نه ما و نه انجیل ما رو می خوان. ایمی بسیار ناامید میشه، دل سرد میشه، تا اینکه در کتاب اشعیا نبی فصل 49 با این آیات روبرو میشه. آیا غنیمت از دست جنگاور باز گرفته شود یا اسیران از چنگ ستم پیشه رهانیده گردند؟ اما خداوند چنین میفرماید، آری اسیران از چنگ ستم پیشه رهانیده خواهند گشت و غنیمت از دست جنگاور باز گرفته خواهد شد. این آدمی است در حالت طبیعی اسیر شیطان. آیا اسیر از چنگ ستم دیده رهانیده شود ستم بیشه؟ خداوند چنین میگه، بله اسیران از چنگ ستم بیشه رهانیده خواهند گشت. اینو در انتهای اشعیا 49 ببینید. و مدتی بعد، شاید یک سال یا دو سال بعد، اونا اولین تحقق این وعده خداوند رو شاهدش بودن. اسیران از چنگ ستم بیشه رهانیده شدن. دو زن از سیستم کاست هندو می برن و به خداوند عیسی مسیح ایمان میارن. یکی از اونها زندگیش در خطره و او رو به جای دیگه می فرستن. اما دیگری زن بیوهی هست که 23 سالشه و دوست نزدیک ایمی میشه. و بعد مدتی بعد در 1901 اتفاق می افتی که کل زندگی ایمی رو عوض می کنه. ساعت 7 صبح یه دختر کوچکی رو به اتاق ایمی میارن. ایمی داره صبحانه میخوره و بعد بلافاصله اونو میذاره روی زانوش و او رو میبوسه. این دختر کوچک چه کسی است؟ این دختر کوچک فرار کرده از معبد هندوها. قبلا هم اون دختر فرار کرده بود، اما وقتی که فرار کرده بود بار گذشته 25 کیلومتر دنبالش اومده بودن، اون رو از خونش بازگرده بودن به معبد و دستش رو سوزونده بودن با یک میله داغ به عنوان مجازات. و این اکنون بار دومیه که اون دختر بچه فرار میکنه و این بار راهش رو پیدا میکنه به کلیسا و کسی اون رو در بیرون کلیسا میبینه شب قبل. و وقتی که میدونستن ایمی کجاست، اون رو میارن نزد ایمی. این دختر کوچک سالها بعد میگه، ایمی من رو گذاشت روی زانوش و من رو بوسید و من بیادم آمدم که این کاری بود که مادرم میکرد و این چه کسی که من رو مثل مادرم میبوسه و دوست داره. و از اون روز به بعد اون بدل میشه به مادر من. دین هندوها دینی بود که همه نوع شرارت ها درش بود. بعضی از اینها بسیار اسفبار. و یکی از اونها این بود که در معبدها فاحشه‌گری روال داشت. زنانی که در معبد بودن و فاحشه های معبد و اینا رو از بچگی می آوردن و در طول زندگی اینا رو تعلیم می دادن، بزرگ می کردن تا به خدای خودشون خدمت کنن. و ایمی این کار رو فاحشه‌گری مقدسانه و یا مذهبی می خوند. این دختر بچه حدود 7 سالش بود و اسمش پریما بود و از اونجا اومد بود، از اون معبد فرار کرده بود و این اولین بار بود که ایمی با چنین بچه‌های روبرو میشه و چه اتفاقی داره میفته در اون معابد و در بین هندوها و این بسیار گسترده بود. کمی برگردیم به عقب. شما میدونید ویلیام کری در 1792 به هند رفت و خداوند کار سرامپور رو برکت داد و اکنون 100 سال بعده که ایمی به اونجا اومده. مبشرین زیادی به هند رفتن. اما یک اشتباهی کردن این مبشرین انگلیسی و اون این بود که اونا فکر میکردن که در این سیستم هندوها که کاست وجود داره. اونا فکر میکردن اگر کسانی رو که در بالای سیستم هستن اینها رو تعلیم بدیم به دانشکده ببریم، تأثیر اینها بر کل جامعه و سیستم کاست خواهد بود. پس توجه مبشرین به اونها بود، کسانی که مقام بالایی در کاست دارن، افراد مهم جامعه. اما آیا این واقعا تعلیم کتاب عهد جدید است؟ کتاب عهد جدید میگه خداوند چیزهای احمقانه این دنیا رو پذیر انتخاب کرده، چیزهایی که نیستند و نه افراد مهم، و بشارت باید به اون افراد پایین جامعه برسه و این کاری که ایمی کارمایکل انجام میده به طبقه پایین جامعه روی میکنه. وقتی که شروع به انجام این کار میکنه میدونه که عمیقا آگاهه که این کار یک نبرد روحانیه و نیاز داره به دعا و حمایت و مینویسه به مسیحیانی که در انگلیس هستن و در مورد گستردگی نیاز صحبت میکنه و نامه هایی که مینویسه باید گفت که کسی باورشو نمیکرد، زیرا کسانی که در انگلیس بودن گزارش هایی که مبشرین میفرستن میگفتن چیزهای خوبی داره روی میده، اما اکنون کسی داره از هند مینویسه و دیدی دیگه میده، تصویر دیگه میده و بعضی از مسیحیان شک داشتن که آیا این واقعا حقیقت داره و بعد که فهمیدن که بله او داره واقعیت رو توصیف میکنه، اون وقتی که شروع میکنن به دعا کردن به شیوهی تازهی و جویای این میشن که نامه هایی که او مینویسه به خونه اینا چاپ بشه. البته با مشکل ها، زیرا وقتی که چاپ خونه های مسیحی دیدن این نامه ها رو گفتن اینا بسیار بدبینان است، مردم باید تشویق بشن، اگر اینا رو چاپ کنی مردم دیگه کمک مالی نمیفرستن به مبشرین در هند. در صورت اون نامه ها چاپ میشه و باعث میشه که مسیحیان در انگلیس دعا کنن. این نامه ها به صورت کتابی چاپ میشه. کار مبشرین در جنوب هند اوضاع چنان که هست. عده زیادی از این کتاب نقد میکنن و یکی از نویسندگان زندگی نامه ایمی مینویسه عده حتی میخوان او را از هند بیرون بیارن. بله، عده از مسیحیان میخوان او را از هند بیرون بیارن. اما ایمی کاری به نقادین خودش نداره و در واقع وقتی که از روزنامه‌نگارا کتاب او رو مینویسه این کتاب معروفه. ایمی میگه معروف خداوندا، آیا این چیزی که این کتاب ها نوشته شدن در زمان جنگ معنوی، خداوندا اون کتاب رو بسوزون اگر این برای معروف شدنه. و او میگه من این کتاب رو ننوشتم تا مردم علاقمند بشن، بلکه تا خداوند برکاتش رو فرو بریزه. فرانک هورتون که زندگی نامش رو مینویسه میگه اون شور و شوقی که او داشت عده زیادی رو تشویق میکنه تا به صورت جدی دعا کنن برای هند. البته به صورت مشکلی براش پیش میاد. این دختر به نام پریما که فرار کرده و نزد او مونده، مدتی بعد 3 دختر دیگه میان و بعد 4 میشن. و 4 دختر از معبد فرار نکرده بود، بلکه گفته بود که مسیحی شده و خونه هندوش رو ترک کرده بود. ایمی او رو به خونه میپذیره. و این باعث شد که بعضی ها نقد کنن، کسانی که در انگلیس بودن و اونا میگفتن آیا این بدین معنا نیست که ایمی داره نااطاعتی از والدین رو تشویق میکنه؟ ایمی میگه نه، شما نمیدونید اوضاع چی. اگر این دختر به خونه برمیگشت بلا فاصله او رو به ازدواج میدادن و یا اینکه او رو بهش یه سری داروهای میدادن و یا اینکه مینداختنش در یک چاهی و نابودش میکردن. اگر کسی سیستم کاست رو نادیده می گرفت، هر نوع مجازاتی مجوز داشت. اگر تو از سیستم کاست می اومدی بیرون، باید کشته می شدی. در یک زمان، یک طفلی رو نزد ایمی میارن و این طفل شیرخواره و ایمی به دنبال یک زن هندی می گرده که اون طفل رو شیر بده و دختر زنی رو پیدا می کنه. این زن کمک میکنه و اتفاقی که روی میده شوهر اون زن زنش رو با آرسنیک میکشه، زیرا کاس رو کنار گذاشته بود و به طفل دیگه از کاس دیگه شیر داده بود. پس این شرایط بسیار جدی هست. بعد از 3 سال عینی حدود 17 تا دختر بچه دور برش هستن و این باعث شد که او دیگه نمیتونست بره و صحبت کنه و به تدریج درک میکنه که باید مادر این بچه های یتیم باشه و این در واقع ادامه زندگی او بود و کار واقعی او در بین هندوها. دانوار یک دهکده کوچکی هست. آلمانی ها در اونجا کلیسایی رو ساخته بودن، جمعیت کوچکی از مسیحیان در اونجا بود، اما یک خونه بود برای مسیحیان، یک کلبه خرابی و چند تا ساختمان دیگه روی زمینی که قرمز بود. در اونجا سبزیجاتی نیست، چند تا درخت و کوه در یک سمت و یک دریاچه در سمت دیگه. و اینجا این دهکده محل فعالیت مسیحیان دانوار میشه و عینی از اون بچه ها مراقبت میکنه. علاوه بر اون دهکده های دیگه میسازن، مهد کودک میسازن، حموم میسازن و عینی که پر از انرژی هست از این بچه ها مراقبت میکنه و بعد دوچرخه میگیره که میتونه حرکت کنه در بین این خونه ها. و در ابتدا هیچ کمکی نداشت. 17 تا بچه و این بچه ها تعدادشون مرتب زیاد میشه و کار بسیار سختی. در متی فصل 18 خوندیم که مربوطه. عینی واقعا اعتقاد داشت وقتی که اینا بسیار دست تنها بودن، بعضی اطفال ممکن بود جونشون رو از دست بدن اگر فرشتگانشون در آسمان از اونها مراقبت نمیکردن. و عینی یک مثالی میزنه، میگه یک شب خوابیده بودم، یک بار بیدار شدم و احساس کردم که یکی از این اطفال زندگیش در خطره. بیدار میشه و میره به اون مهد کودک، جایی که اون کلبه‌ای که اون بچه ها درش هستن اطفال، و میگه همه چیز آرومه. برمیگرده به رخت خواب، اما نه، باید دوباره برگرد. در صورت برمیگرده و میبینه یکی از اون اطفال اون تناب گهواره دور گردنش به شکلی چرخیده و اون طفل نمیتونه گریه کنه و داره رنگش سیاه میشه. در همون لحظه ممکن بود بمیره اگر عینی به دادش نرسیده بود. و خداوند ما عیسی مسیح میگه که این اطفال رو کوچک نشمارید، زیرا فرشتگان ایشان دائم در آسمان روی پدر مرا که در آسمان است میبینند. عینی به این اعتقاد داشت و این اطفال براش بسیار ارزشمند بودن و دوستشون داشت و تعداد زیادی از همین اطفال بعداً به خداوند عیسی مسیح ایمان آوردن. من نمیتونم گسترش اینو به شکل تاریخی به شما بگم که چگونه تعداد زیاد شد. ابتدا 30 تا میشن و بعد 40 تا و بعد در نهایت 200 تا یتیم. در زمان مرگش حدود 900 نفر در این جا زندگی میکنن. اکثر اونها بچه ها هستن، بعضی هاشون شاید 27 نفر دستیار داره و این در طول سالها روی میده. بذارید در مورد او بگم به عنوان یک معلم. او همه این بچه ها رو آورد. حالا چه کار با این بچه ها باید بکنه؟ باید ازشون مراقبت میکرد. دختر بچه ها در هند تعلیم نمیافتن. تعلیم برای اون عینی صرفاً خوندن نوشتن نبود که این بچه ها یاد بده، بلکه شخصیت اونها رو بسازه و شروع اون محبت بود و این محبت رو باید یاد میگرفتن از راه الگو. و خداوند فیض رو به عینی داد که چگونه این بچه ها رو دوست داشته باشه. و هر بچه‌ای که به رخت خواب میرفت اول باید عینی او رو میبوسید. هیچ کدوم بدون بغل کردن و بوسیدن عینی به رخت خواب نمیرفت. البته نمیتونست جشن تولد اونها رو جشن بگیره، زیرا هیچ کس نمیدونست جشن تولد اونها چه زمانی هست. اما روزی که به دانوار میومدن، اون روز روز تولدشون حساب میشد و اون روز رو جشن میگرفتن. اون اتاقاشون رو درش گل میذاشتن و برای اون بچه این روز یک روز جشن میشد. و او اعتقاد داشت که مسیحیت باید به شکلی به اینا ارائه بشه که توام با شادی و محبت باشه. در اونجا موسیقی بود، شادی بود و این فعالیت‌های کودکانش صورت می‌گرفت که بچه‌ها شاد باشن. و در این حال عینی اعتقاد نداشت که اون بچه برای بازیه، بلکه می‌خواست به اونا تعلیم بده و واقعا به اونا تعلیم می‌داد. شما می‌دونید که از معلمین بزرگ انگلیس در قرن‌های گذشته آرنولد بود، توماس آرنولد راگبی، و این چیزی گفت که ایمی واقعا بهش اعتقاد داشت. او گفته بود که این اشتباه بزرگیه که فکر کنیم که بچه ها باید هرچرا که یاد میگیرن درک کنن، زیرا خداوند به این شکل مقدر داشته که در کودکی حافظه بسیار فعال باشه جدای از درک. میدونید به چه معناست؟ یعنی در این لحظه بچه وقتی که جوونه و بچه است، حافظه او میتونه چیزهایی رو در خودش داشته باشه و اگر حقایقی رو در اون قرار بدیم معنا داره، این رو در کل زندگیشون به یاد خواهند داشت. ممکنه در اون زمان ندونن این چه معنی داره، اما در آینده این به دردش میخوره. پس این بچه ها باید کتاب مقدس رو، بخشایش رو حفظ میکردن. هر روز دوشنبه صبح اون میومد و اول قرنتیان فصل 13 رو به عنوان مثال به اونا میگفت. بچه ها استعدادهای متفاوتی داشتن، حتی یکی از اونها شروع کرد عهد جدید رو به زبان یونانی فرا بگیره، اما این بچه ها حافظشون پر میشد از کلام خداوند. و به علاوه ایمی عاشق طبیعت بود، پرندگان، کوه، پروانه ها، هر چه که بود در طبیعت. و این بچه ها میکروسکوپ دستشون بود، مطالعه میکردن برگ ها رو، قطره آب رو، و ایمی اینا رو درس میداد، تعلیم میداد اینجور چیزها رو. و علاوه ایمی میتونست صدای حیوانات رو تقلید کنه و بچه ها علاقمند بودن که گوش بدن. و من یه داستانی بیادم یاد کرد، هرچند مربوط نیست اما این رو عنوان میکنم. پدر من بین هند و انگلیس سفر میکرد با کشتی. این میدونست که در یکی از این کشتی ها یک ببری رو از بامبئی به انگلیس می آوردن. این رو توی قفسی گذاشته بودن و روی عرصه کشتی بود. اما طوفان میشه و در این طوفان کشتی قفس محکم نیست، اون قفس باز میشه و ببر میاد بیرون. البته همه فرار کردن و یکی از کسانی که روی عرصه بود میاد پیش کاپیتان کشتی و میگه که ببر از قفس بیرونه. کاپیتان بهش چی میگه؟ اون میگه درو ببند، درو ببند. البته در اون طوفان اون که ببر غرق میشه و هرگز به انگلیس نمیرسه. در صورت در دانووار تعداد زیادی از این ببرها وجود داشت و یک شب وقتی که صبح بیدار میشن میبینه که اطراف اون دهکده رد پای ببر هست. و بعد از اون روز به بعد که وقتی که رد پای این حیوانات وحشی رو میبینن، اطراف اونجا شروع میکنن به ساختن یک دیواری حدود 1 کیلومتر و دیگه بعد از اون دیگه ببری وارد محل سکونت اونها نمیشه. البته این مطلب جانبی بود که ازش یاد کردم. و بعد برای مدتی مادرش میاد از انگلیس و کمک میکنه به ایمی حدود 15 ماه و به حیرت در میاد که دخترش پرستار و مادر این اطفال یتیم شده. اونا نیاز داشتن به پزشک. در 1924 دو دکتر به اونجا میرسن و سال بعد پسر اونا میاد، یعنی برادر ایمی که در کمبریج دوره پزشکیشو خونده بود و این مشکلی پیش میاد براشون. او که در کمبریج تعلیم دیده بود، خواهرش فکر کرد این خوبه که از او استفاده کنیم تا به جوانها تعلیم بده، تعلیم مسیحیت رو. اما در 1920 الهیاتی که در کمبریج تعلیم داده میشد اون چیزی نبود که ایمی بهش اعتقاد داشت. در اونجا در کمبریج دیگه به کلام خداوند به اون شکل که باید اعتقاد نداشتن و بعد از مدتی ایمی کاملا متوجه شد که این وضعیت قابل تحمل نیست و از این برادرش خواهش میکنه که اونجا رو ترک کنه. و البته از اون نقد میشه که چرا این کار انجام داد، اما این واقعا هدایت خداوند بود، زیرا اون جماعت مسیحیانی که در اونجا هستن تا به امروز به کلام خداوند به عنوان کلامی که تغییر نیافته و تحریف نشده بهش اعتقاد دارن و محکم ایستادن، در زمانی که بسیاری از دیگر اون جماعت مسیحیان در این زمینه دچار شک و تردید هستن. از اون نکته به بعد ایمی بسیار مراقبه چی کسانی برای کمک میان و هر کس که میومد از اون 25 سوال میکرد. کسی که میومد سوال کنه، بذار دو تا از سوالا رو بگم. ساموئل رادرفورد گفت که بعضیا هستن که مسیح رو میخوان به شکل ارزون، مسیح بدون صلیب، اما قیمت رو نمیشه پایین آورد. و سوالی که عینی از اون کسانی که اومدن بهش کمک کنن اینه: آیا تو حاضری بهای اونو بپردازی و زندگی انجام بدی به خاطر صلیب؟ و بعد این سوال در کنار کتاب مقدس و یا جدای از کتاب مقدس، کدوم 3 یا 4 کتاب به تو کمک کرده؟ یعنی علاوه بر کتاب مقدس 3 تا یا 4 تا کتاب اسم ببر که روی تو تأثیر گذاشته و چه فعالیت‌هایی به تو انرژی میده وقتی که خسته هستی؟ به این بعضی از سوالهایی که میپرسید ازشون. این مشکلی که در 1925 پیش اومد، او میترسید که دیگه پزشکان به اونجا نیان، زیرا فکر میکردم او خیلی سخت گیره. اما در نیکی خداوند چنین نشد. دیگر دکترها اومدن. در 1920 در اونجا بیمارستانی ساخته شد. بیماران رو میپذیرفتن و کل کار رشد کرد در اونجا. در 1931 امی 63 سال بود. یک آزمون سخت پیش اومد. وقتی که کار گسترش یافت، ساختمان ها بیشتری ساختن، او یک روز داره از این ساختمان ها دیدار میکنه و هوا تاریکه. کسانی که اونجا رو میساختن یک توالتی رو جای کنده بودن. وقتی که او وارد میشه، وارد اون چاله میشه، چاله که کنده بودن، و سقوط میکنه و پاشو میشکنه و لگنش جا به جا میشه. و از اون لحظه 1931 او واقعا معلول میشه و مابقی عمرش رو روی اتاق روی تخته. اما کار رو هدایت میکنه، رهبری میکنه از اتاقش، از روی اون بستر. به مدت 21 سال در 1951 از دنیا میره. یکی که رفت به اونها کمک کنه پزشک جوانی بود. اولین باری که او رو میبینه این دیدار رو به این شکل توصیف میکنه. میگه در او یک شادی و یک محبت عمیقی بود. بسیار پر محبت و دوستانه. قد کوتاهی داشت. یک لباس هندی آبی داشت و قد کوتاهی داشت. شوخ‌طبع بود. چند نکته در مورد زندگی مسیحی ایمی و اینکه چگونه رشد کرد. یک مطلب که برای من جالب اینه که شیوهی که آرام بودن خصوصیت او شد. وقتی که فعال بود و جوان بود، باید یاد میگرفت که کی تأمل داشته باشه و آرام باشه. و بعد در این مورد مینویسه که چگونه یاد گرفت تا تأمل کنه. و چنین میگه: وقتی که آروم میگیریم و تأمل میکنیم، به فکر آرامش و تسلی خودمون نیستیم، بلکه این خود رو فراموش میکنیم و در تأمل به خداوند و ستایش به اون غرق میشیم. وقتی که سرمون شلوغه، نمیتونیم دعا کنیم. و بعد میگه خداوند عیسی مسیح، وقتی که ما آرام هستیم، او به دیدارمون میاد. و در این زمینه مطالب زیادی میرسه، اینکه تأمل کنیم و تفکر نماییم. و در یکی از کنفرانس های کزیک که رفته بود چنین میگه، میگه وقتی که در اونجا بودیم در سکوت ما دعا میکردیم. و میگه در سر و صدا هیچ چیزی وجود نداره که خوشایند خداوند باشه. حتی بچه‌هایی که در دونوار بودن که بهشون موسیقی یاد داده بود و تفریح داشتن، اونها یاد داده بود که در سکوت خداوند رو پرستش کنن. حال بگذارید به میراث او فکر کنیم. چه چیزی به جا گذاشت خدمات او و زحماتش در دانوار؟ او 35 کتاب رو نوشته. بعضی از اونها رو همچنان در زبان انگلیسی میخونن و اینها ترجمه شده به 15 زبان متفاوت. بعضی از اینها کار دانوار رو توصیف میکنه و بعضی از دیگه در مورد زندگی مسیحی است. در یکی از خاطرات خودش می نویسه که دعا می کنه تا هر یک از این کتاب هایی که نوشته شده و پخش می شه درش خون و آهن باشه، تا ما هرگز افول نکنیم یک مسیحیت ظاهری. واقعا اینا این کتاب هاش تشویق می کنه ما رو مثل یک مسیحی زندگی کنیم، به دل ما صحبت می کنه. و هدفش اینه که ما مسیحیان باید خود رو وقف مسیح کنیم، برای او زندگی کنیم. مسیح همه چیزه. و ایمی هیچ راز تازه‌ای نداره تا به ما بگه که چگونه مقدس بشیم. اما اون میدونست که در مرکز همه چیز آگاهی این است که خداوند عیسی مسیح ما مسیحیان رو دوست داره. نه محبت ما به او، بلکه محبت او به ما مسیحیان. وانچه که در افسسیان خوندیم که روح او ما رو قوی ساخت. تا مسیح به واسطه ایمان در دلهای شما ساکن شه. پولس با مسیحیان صحبت میکنه. روح القدس در دلشون هست چون مسیحیان. اما این یه چیزی که ما روح القدس در دلمون قرار بگیره و چیز دیگه یه که ما آگاه باشیم از اون. و اینه که روح القدس اون قدرت رو به ما بده تا آگاهی حضور روح مسیح در دل ما برای ما واقعیت بشه. وقتی که ما اینو درک کردیم و روش کرد توام با اون چه روی میده؟ محبت در ما زیاد میشه. محبت ما به مسیح زیاد میشه. در محبت ریشه کرده تا بتونیم پهنا، درازا، جرفا و بلندای این محبت رو درک کنیم. و اینی مینویسه وقتی که ما پی به این محبت مسیح به خود میبریم، اون وقت این محبت باعث میشه تا محبت ما به دیگران زیاد بشه و این باعث میشه تا خداوند از ما استفاده کنه و همه این محبتی که ما داریم از اون سرازیر میشه. ما مثل دریاچه های کوچیکی هستیم که آب واردش میشه و او با بچه ها صحبت میکنه و میگه شما دریا رو دیدید که چگونه میاد و ما رو میشورن. این محبت خداوند که به ما میرسه. در ما محبتی نیست و اون در حسهی که در ما هست خالی میمونه اگر اون سرچشمه محبت به ما نمیرسید، اون دریای محبتی که در خداوند عیسی مسیح هست. و اینی میگه اگر محبت ما ضعیف بشه، اگر نتونیم تحمل کنیم افرادی رو که محبت درشون نیست، اون وقتی که این مشارکت در بین ما از بین میره. بدون محبت بودن مثل یک سرطانه، به تدریج میکشه اما در نهایت خواهد کشت. و میگه اگر در شما اون محبت از بین رفته و دیگه محبت نیست، بلافاصله جلوشو بگیرید، زیرا هیچ کاری در کلیسا پیش نمیره جدای از اون محبت. و مینویسه هیچ چیز زیباتر و عالی‌تر، عمیق‌تر و زیباتر از محبت نیست، چه در زمین چه در آسمان، زیرا محبت از خداست و تنها در خداست فرای همه چیزها. محبت پاسخ همه چیزهاست. محبت همه سوالها رو پاسخ میده و دعا میکنه، میگه خداوندا این دعا، این محبت رو بیشتر به ما بده. البته این محبت یک موضوع احساسی نبود، بلکه قدرتی داشت. قدرت و محبت دو روی یک دیگرن. مثل که خداوند رو دوست داره از بدی نفرت داره. کتاب مقدس چنین میگه. اون انرژی که درش در محبت هست باعث شد که این زن چقدر فعال باشه و به دیگران خدمت کنه. در انتهای زندگیش چنین میگه، دیدار او چه خواهد بود؟ مسیحی که من او رو ندیدم تا زیبایی او رو ستایش کنم، تا او رو در قدوسیت پرستش کنم، تا او رو ببینم که با جلال و احترام به پادشاهی رسیده، او که مضروب گشت به خاطر ما. دیدن مسیح چه خواهد بود در جهان بعد؟ نه کس دیگه ای، نه یک غریبه. و خدمت به او در قدوسیت و در کمال چه خواهد بود که دیگه او رو در کلام نبینیم بلکه در ملکوت؟ دیدن او با دیدگانی تازه، شنیدن او با گوشی تازه، چه زیبایی خواهد بود وقتی که ایمان بدل بشه به دیدار و فقط محبت باقی بمونه. ما نمیتونیم بگیم چه خواهد بود، اما این رو میدونیم، سختی های این سفر قابل قیاس نیست با اون جلالی که به ما نشان داده خواهد شد، حتی برای ما که کوچکترین خادمین تو هستیم. در انتهای زندگیش ایمی واقعا به شگفتی در میاد که چگونه خداوند زندگیش رو هدایت کرد. او به هند رفت تا کمک کنه و انجیل رو بشارت بده، اما در عوض خداوند او رو هدایت کرد تا ناخن‌هاشون رو کوتاه کنه. خداوند او رو فراخوند تا به این بچه‌ها کمک کنه. و او هرچند که کتاب‌های زیادی نوشت، اما کار او این نبود. او رفت تا خدمت کنه. و چنین میگه، میگه به هر یک از ما مسیحیان یک کیفی از ابزار داده شده و هر یک از ما باید بسازیم. وقتی که کارش ساخته شد، کارش یا برای پیشبرد انجیل یا مانع کار انجیل، یا کارش مثل یک سنگ لغزنده است. خداوند به هر یک از ما کاری رو داده در این دنیا انجام بدیم. این کار ممکنه بسیار کوچک باشه و دنیا او رو نبینه، اما در دید خداوند ارزشمنده. وقتی که ایمی کارماکل از اون اطفال یتیم مراقبت میکرد، میدونست که این اطفال در دید خداوند بسیار ارزشمندن و خداوند اونا رو دوست داره. امیدوارم شنیدن زندگی ایمی کارماکل باعث تشویق شما بشه تا هر کاری که انجام میدید برای خداوند عیسی مسیح او رو با تمام دل و جان انجام بدید.